لیموزین و رانندهش.
همانطوری که قول داده شده بود، ماشین ساعت 4 آمد، درست سر ساعت، مثل یک کوکو. توی خواب عمیقی بودم که منشی بیدارم کرد. بعد دستشویی رفتم و به صورتم آب زدم. احساس خواب آلودگیم حتی یک ذره کوتاه نمی آمد. داخل آسانسور که پایین می رفتم 3 بار خمیازه کشیدم. از آن خمیازه هایی که می شد برای آن پرونده قضایی تشکیل داد. اما غیر از خودم چه کسی بود که برای کسی پرونده قضایی تشکیل بدهد یا برایش پرونده قضایی تشکیل بدهند؟ جلوی ورودی ساختمان من لیموزینی به بزرگی یک زیردریایی ظاهر شده بود. آنقدر بزرگ بود که یک خانواده تهی‌دست می توانست زیر سقف آن زندگی کند. شیشه های آن به رنگ آبی مات بود و شیشه های دودی نمی گذاشت داخل را دید. بدنه اش رنگ سیاه پرهیبتی داشت که روی سپر یا قالپاق هایش حتی یک لکه نبود. کنار لیموزین راننده میانسالی که پیراهن سفید کاملا تر و تمیز پوشیده و کراوات نارنجی زده بود گوش به زنگ ایستاده بود. از آن راننده های درست حسابی بود. چاره جز رفتن به سمت او نداشتم. بدون آنکه حرفی بزند در ماشین را باز کرد. تا وقتی که درست سر جایم بنشینم با نگاه دنبالم کرد و بعد در را بست. روی صندلی راننده نشست و در را پشت سرش بست. صدای بسته شدن در از رو کردن یک کارت بیشتر نبود. نشستن توی لیموزین در مقایسه با ماشین فولکس واگن 15 ساله من که به عنوان حق و سکوت از یک آشنا گرفته بودم آنقدر بی صدا بود که انگار ته دریاچه بنشینی و گوشگیر بزنی. داخل ماشین همه چیز کاملا برازنده بود. از یک لیموزین همین انتظار می رفت. در بیشتر این وسایل تجملی سلیقه به کار رفته در آنها بی عیب و نقص نیست، اما اینجا هیچ چیز عیب و نقصی نداشت. وسط صندلی من که شبیه یک کاناپه بود، یک تلفن دکمه‌ای زیبا بود که کنار آن فندک و زیر سیگاری و یک جعبه سیگار نقره‌ای قرار داشت. پشت صندلی راننده یک میز تاشوی قالب صندلی قرار گرفته بود. تهویه هوا کاملا طبیعی و بی سر و صدا و کف پوش مجلل بود. پیش از آنکه متوجه شوم لیموزین مثل یک تشت لباسشویی که روی دریایی از جیوه حرکت می کند به راه افتاد. حتما پولی که روی این کوچولو خوابیده بود سر آدم را گیج می آورد. راننده پرسید، میخواین آهنگ بگذارم؟ یه چیز ملایم. بسیار خوب قربان. دست زیر صندلیش دراز کرد، یک نوار کاست انتخاب کرد و دکمه ای را روی داشبورد زد. صدای سونات ویولونسل ملایمی که به نظر می آمد از جای نامعلومی می آید جریان پیدا کرد. موسیقی بی نقص و کیفیت بی نقص. پرسیدم، همیشه شما رو با این ماشین دنبال افراد میفرستن؟ با احتیاط جواب داد، بله، این اواخر تنها کارم همینه. درسته. کمی بعد راننده گفت که ماشین قبلی رئیس قدیمی شده بود و ادامه داد، اوایل از این لیموزین فقط رئیس استفاده میکرد، اما با وضعیتی که از بهار امسال پیش اومد زیاد بیرون نمیره. چه فایده داره که این ماشین همینطوری به حال خودش رها بشه؟ میدونین که وقتی از ماشین مرتب استفاده نشه دیگه درست کار نمیکنه. گفتم البته. از قرار معلوم که سالت رئیس اصلا جزء اسرار سازمانی محسوب نمیشد. یک سیگار از جعبه سیگار بیرون کشیدم، آن را وارسی کردم و به سمت بینیم بردم. از آن سیگارهای ساده بدون مارک بود که بویی شبیه توتون روسی داشت. دو دل بودم که آن را دود کنم یا توی جیبم بگذارم، اما آخر سر آن را سر جایش گذاشتم. وسط جعبه سیگار و فندک نشانی که طرح ظریفی داشت حک شده بود. نشانی به شکل گوسفند. گوسفند؟ سر تکان دادم و چشمهایم را بستم. همه چیز دور از دسترس من قرار داشت. به نظر می رسید از وقتی که تصویر گوسفند وارد زندگیم شده بود، همه چیز داشت از من می گریخت. پرسیدم چقدر طول می کشه برسیم؟ نیم ساعت؟ شایدم 40 دقیقه. به وضع ترافیک بستگی داره. پس میشه درجه دستگاه تهویه رو کم کنی؟ میخوام یه چرت بخوابم. حتما قربان. راننده دستگاه تهویه را تنظیم کرد و بعد به تندی دکمه ای را روی داشبورد زد. یک صفحه کلفت شیشه‌ای لغزید و قسمت سرنشین را از محل نشستن راننده جدا کرد. در یک سکوت تقریبا کامل فرو رفتم، البته به جز آهنگ ملایم باخ. اما دیگر چیزی متعجبم نمی کرد. پیشانیم را توی صندلی عقب فرو بردم و به خواب رفتم. خواب یک گاو شیری دیدم. یک گاو کوچولوی قشنگ. از آن گاوهایی که به نظر می آید خیلی تجربه از سر گذرانده اند. روی پل بزرگی از کنار هم رد شدیم. یک بعد از ظهر دلپذیر بهاری بود. گاو روی یکی از سمهایش پنکه برقی داشت و من از او پرسیدم آن را به من ارزان می فروشد. گفتم زیاد پول ندارم. واقعا هم نداشتم. گاو گفت خوب، پس اونو با یه انبردست معامله می کنیم. معامله بدی نبود. من و گاو با هم به خانه رفتیم و من همه جای خانه را دنبال انبردست زیر و رو کردم، اما هیچ جا پیدایش نکردم. گفتم خدای من، دیروز همین جا بود. تازه صندلی آورده بودم تا بتوانم از روی آن نگاهی به بالای کابینت بیاندازم که راننده شانه هم را تکان داد و خیلی مختصر گفت رسیدیم. در ماشین باز شد و نور رنگ پریده بعد از ظهر تابستانی روی صورتم افتاد. هزاران زنجره مثل صدای کوک فنرهای ساعت با صدای بلند می‌خواندند. بوی خوش خاک را می‌شد شنید. از لیموزین پیاده شدم. تنم را کش و قوس دادم. نفس عمیقی کشیدم و دعا کردم خوابی که دیده بودم تعبیر نمادینی نداشته باشد.
چگونگی دنیای کرمی.
خواب هایی هستند که نمادینند، یعنی نماد واقعیت هستند. پس واقعیت هایی هم هستند که نمادینند، یعنی نماد خواب هستند. نمادها را می توان اعضای افتخاری انجمن دنیای کرمی دانست. در دنیای کرمی اینکه یک گاو شیری دنبال انبردست بگردد اصلاً چیز عجیبی نیست. گاو مجبور است یک روزی دنبال انبردستش بگردد و این مسئله هیچ ربطی به من ندارد. اما این واقعیت که گاو مرا برای گرفتن انبردستش انتخاب کرده همه چیز را عوض می کند. این مسئله مرا کلن وارد دنیای از ملاحظات جایگزین دیگر فرو می برد. و در این ملاحظات جایگزین مسئله اصلی آن است که همه چیز دنباله‌دار و پیچیده است. از گاو میپرسم چرا دنبال انبردست میگردی و گاو جواب میدهد خیلی گرسنه‌ام. بعدن میپرسم اگر گرسنه‌ای چرا دنبال انبردست میگردی؟ گاو جواب میدهد برای این جان را به شاخه‌های درخت هلو ببندم. میپرسم چرا درخت هلو؟ که گاو پاسخ میدهد خب برای همین بود که پنکه‌ام را معامله کردم، مگر نه؟ و همینطور تا آخر. مسئله هیچ وقت حل نمی شود. من کم کم از دست گاو عصبانی می شوم و گاو کم کم از دست من عصبانی می شود. دیدگاه کرمی از دنیای خودش همین طوری است. تنها راه بیرون رفتن از دنیای کرمیان است که یک خواب نمادین دیگر ببینی. یقیناً در آن روز بعد از ظهر ماه سپتامبر، جایی که آن وسیله چهارچرخه عظیم الجثه مرا برده بود، کانون دنیای کرمی بود. پس دعای من مستجاب نشده بود. نگاهی به اطرافم انداختم و نفسم را در سینه حبس کردم. این جای ماجرا نفسگیر بود. لیموزین در یک شیب مرتفع پارک شده بود. پشت سرمان از یک راه سنگ فرش عبور کرده بودیم که با پیچ و خمهای زیبا و فراوانی تا دروازه جلویی که در دور دست قرار داشت ادامه پیدا می کرد که احتمالاً وقتی با فراغت در آن قدم می زدی 15 دقیقه کامل پیاده روی فاصله داشت. دو طرف راه درختان سرو و چراغ‌های جیوه‌ای مثل جامدادی در فواصل مساوی قرار داشت. روی هر درخت سرو تعدادی بیشماری زنجره چسبیده بودند و انگار آخر دنیا شده باشد با هیجان قیش قیش می کردند. هر ردیفی از درختان سرو را چمنهایی که خیلی مرتب کوتاه شده بود در میان گرفته بود و تا کنارها که با گلهای ادریسی و آزالیا و گیاهان دیگری که خارج از قوه تشخیص من بود تزئین شده بود شیب پیدا می کرد. دسته ای از سارها مثل جابجایی بی هدف توده شنهای کنار دریا همگی روی چمنها به چپ و راست هجوم می بردند. از دو طرف کناره های تپه پله های سنگی پایین می رفت. پله های سمت چپ به طرف یک باغچه ژاپنی با چراغدان سنگی و یک حوض پایین می رفت و پله های سمت راست رو به یک زمین گلف کوچک باز می شد. کنار زمین گلف یک عمارت تابستانی بود که رنگ قرمز عجیبی داشت و کنارش یک مجسمه سنگی به سبک یونانی بود. آن سوتر یک گاراژ بزرگ بود و یک راننده دیگر روی لیموزین دیگری آب می پاشید. نمی توانستم سال ساخت آن را تشخیص بدهم، اما یقیناً به اندازه فولکس واگن من کار نکرده بود. دست هایم را روی سینه گذاشتم و نگاه دیگری به اطراف انداختم. یقیناً منظره باغ کاملاً بی عیب و نقص بود، اما چقدر تماشایی بود. بی صبرانه پرسیدم پس صندوق پست کجاست؟ منظورم این بود که بالاخره یکی باید هر روز صبح ها و عصرها می رفت و نامه ها را می آورد. راننده گفت صندوق پست کنار در پشتیه. یک مکاشفه ناگهانی، آنجا حتما یک در پشتی هم داشت. وقتی نتیجه گیریم از دیدن محوطه تمام شد، به سمت مقابل رو کردم و خودم را در برابر یک ساختمان برج مانند دیدم. چطور بگویم، ساختمانی بود که به صورت ناراحت کنندهی پرت افتاده بود. بگذارید توضیح بدم. فکر کنید یک اصل داریم. نیازی به گفتن نیست که این اصل استثناهای کوچکی هم دارد. بعد میبینید این استثناها مثل لکه‌های انقدر پراکنده میشوند که سرانجام یک اصل جدید را تشکیل میدهند و بعد استثناهای دیگری کنار آن اصل ظاهر میشود. آن ساختمان چنین بود. مثل شکلی از زندگی باستانی که کورکورانه به صورت چیزی که معلوم نبود چیست تکامل پیدا کرده بود. در نگاه اول مثل یک ملک اربابی دوره میجی که به سبک غربی ساخته شده باشد به نظر می رسید. ایوان که سقف بلندی داشت به یک خانه دو طبقه که شیری رنگ بود منتهی می شد. پنجره های بلند و دولنگه به سبک کاملا قدیمی ساخته شده و چندین و چند بار رنگ شده بود. سقف هم همانطور که می شد پیش بینی کرد از بامپوش های مسی بود و ناودان های آن مثل آبروهای رومی محکم بود. خانه قشنگی بود که افسون دوره خاصی را از خود ساطع می کرد. بعدها یک معمار ناشی آمده بود و بخش دیگری را با همان سبک و همان طرح رنگی به قسمت راست ساختمان اصلی اضافه کرده بود. نیت کار بد نبود، اما نتیجه آن مثل سرو کردن شربت و کلم بروکلی توی سینی نقره اصلا دلچسب نبود. این ترکیب نامطبوع به مدت چندین دهه دست نخورده مانده بود تا آنکه یکی برج سنگی را به یک طرف اضافه کرده بود. بالای برج یک میله رعد و برقگیر تزئینی نصب شده بود که اشتباه محض بود. انگار اینطور در نظر گرفته بودند که رعد و برق به ساختمان بخورد و آن را به آتش بکشد. از همانجا راهرویی که سقف باشکوهی داشت، برج را مستقیماً به بخش دیگر متصل می‌کرد. این بخش نیز چیز کاملاً جداگانه‌ای بود، هرچند دست کم زمینه مشابهی داشت. می‌شود گفت تقابل دو سویه افکار حالت رقتباری داشت. که درست مثل قاطری که دو سطل علوفه جلویش گذاشته باشند و او در حالی که از گرسنگی رو به مرگ است نتواند تصمیم بگیرد کدام یکی را اول بخورد. سمت چپ ساختمان اصلی ویلای یک طبقه‌ای بود که به سبک سنتی ژاپنی ساخته شده بود و با اجزای متعددی که آنجا بود همانقدر متضاد بود. راه روهای عجیب آن مثل مسیر بولینگ خیلی صاف تخت پوش شده بود و پرچین‌ها و درخت‌های کاج که خیلی خوب به آنها رسیدگی شده بود آن را در میان گرفته بودند. این خانه که ترکیبی سگانه به علاوه جاذبه‌های دیگر بود و بر تپه‌ای قرار گرفته بود چشم‌انداز عادی نداشت. اگر یکی نقشه بزرگی در سر داشته و طی سالها در تلاش برای گریز از سستی یا رخوت آنجا را ساخته بود، یک موفقیت قابل تحسین بود. نیازی به گفتن نیست که این احتمال بعید بود. این هیولا فقط به خاطر پول برپا شده بود. به خاطر انبوهی از پول تا صفی طولانی از استعدادهای درجه دو دوره‌ای پس از دوره دیگر منافع خودشان را تأمین کنند. مدتی داشتم به این منظره نگاه می کردم که متوجه شدم راننده کنار من به ساعتش نگاه می کند، کاری که انگار به آن عادت کرده بود. احتمالاً درست همانجا کنار همه کسانی که آنجا برده بود ایستاده بود، کسانی که همهشان درست همانطوری به اطراف زل زده بودند. گفت هر چقدر میخواین تماشا کنین قربان، فرصت داریم، هنوز 8 دقیقه وقت داریم. میخواستم چیزی بگویم که چندان بیجا نباشد. گفتم اینجا خیلی بزرگه. راننده گفت 96671 متر مربع. گفتم اگه اینجا یه آتش فشان فعال داشتین تعجب نمی کردم و خندیدم. می خواستم کمی مزه بپرانم اما لطیفه هم هیچ اثری نداشت. هیچ کس اینجا لطیفه نمی گفت. به این ترتیب 8 دقیقه گذشت. مرا از یک راهروی ورودی به اتاق بزرگی که سمت راست به سبک غربی ساخته شده بود راهنمایی کردند. سقف که در حاشیه‌های آن تزئینات استادانه انجام گرفته بود به طرزی غیرعادی بلند بود. داخل اتاق یک کاناپه عتیقه زیبا و یک میز عسلی و تابلویی از طبیعت بیجان بود. خلاصه ای از رئالیسم بود، چند سیب و یک گلدان و یک چاقو. شاید با این فکر که سیبها را به گلدانی بزنی و بشکافد و بعد آنها را با چاقو پوست بکنی، هسته ها و دانه ها را همیشه توی گلدان ریخت. روی پنجره ها از روی پرده های توری پرده های زخمی نصب شده بود که با پرده بند های از همان جنس در کناره ها بسته شده بود. از قسمت باز بین پرده ها بخش تقریباً آسوده از باغچه را میشد دید. کفوش از چوب بلوط بود، خیلی خوب برق انداخته شده بود و فرش که نخهای آن کامل بود به رغم آن که رنگ آن محو شده بود نصف کف را می پوشند. اتاق بدی نبود، اصلاً بد نبود. یک مستخدمه پا به سن گذاشته که کیمونو پوشیده بود وارد شد. یک لیوان آب انگور آورد و بدون آن که حرفی بزند بیرون رفت. در با صدای تق بسته شد. بعد همه جا کاملا ساکت شد. روی میز عسلی یک جعبه سیگار نقره و یک فندک و جا سیگاری بود. مثل همانهایی که توی لیموزین بود. همان نشان گوسفند روی آنها بود. یکی از سیگارهای فیلتردارم را از جیبم بیرون آوردم و آن را با فندک نقره روشن کردم و دود آن را به سمت سقف مرتفع بیرون دادم. بعد جرعه آب انگور خوردم. 10 دقیقه بعد در باز شد و مرد بلند قدی با کت و شلوار مشکی وارد شد. هیچ چیزی که نشانه خوش آمد یا عذرخواهی به خاطر منتظر گذاشتن باشد نگفت. من هم چیز نگفتم. روی صندلی روبروی من نشست. سرش را کمی چرخاند و مرا برانداز کرد. زمان یقیناً در حال گذشتن بود.